أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و حاله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن دائم علی قوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه در واقع شروع بحثمون با وجود نازنین امام جواد یک بیشتر آشنا بشیم، هرچند که همه رفقا اطلاع دارن، اما من باب تذکر و یادآوری و انشالله مفید باشه، ما سه تا از امامامون تو سن کودکی به امامت رسیدن. یکیشون وجود نازنین امام جواد علیه السلام بود، سنشون هلوش 8 یا 9 سالشون بود. یکی وجود نازنین امام هادی بود، ایشون هم شاید 6-8 سالش بود، 6-8 سالشون بود. یه دونم وجود نازنین امام زمانه، تو سن 5 سالگی به امامت رسیدن. یعنی وقتی که امام حسن عسکری به شهادت رسید، امام زمان 5 سالشون بود. حالا شنیدید اون ماجراها و اتفاقاتی که افتاد. خب توی ابتدای امر این که امام رضا به شهادت رسید، بعد امام جواد شد امام، حالا به برخی از نزدیکان امام رضا اشاره کرده بود، گفته بود که بعد از من پسرم به نام محمد در واقع میشه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میشه امام بعد از من. باز خیلی از شیعیان و خیلی از کسانی که حالا در واقع دنبال امام بودن، براشون شک ایجاد شد که امام کیه؟ امام بعد از امام رضا کیه؟ مگه ممکنه کسی تو سن 8 سالگی بتونه امامت یه جامعه رو به دست بگیره؟ برای اینکه بتونه امام باشه، امام فقط این نیست که مثلا بگیم خب یه شخصیه، حالا مثلا یه سری ویژگی ها داره، نه، قرار رهبری یه جامعه رو به دست بگیره، اونم با شرایط اون زمان باید مردم از تمام خطرات به ویژه گمراهی ها حفظ بکنه. زمان در واقع خلفای عباسی یکی از چیزهایی که خیلی شدت میگرفت، اونام خیلی بهش دامن میزدن، انحرافات اعتقادی بود. یعنی انواع در واقع مذاهب ایجاد شده بود، اونها هم خیلی تبلیغ میکردن، خیلی هزینه میکردن. اماما اولین نقشهایی رو که توی در واقع امامتشون داشتن این بود که جلوی این انحرافات رو بگیرن، با این انحرافات مبارزه بکنن. امام جواد هم در زمانی قرار گرفته بود که این در واقع انحرافات اعتقادی ایجاد شده بود، حالا یه شخصی 8 ساله میشه امام یه جامعه. خب برای خیلی ها سخت بود، قبولش برای خیلی ها مشکل و دشوار بود. برای همین میومدن امام جواد رو به شیوه های مختلف امتحان میکردن، یعنی از شهرهای مختلف، از مکانهای مختلف نماینده هایی میومدن به عنوان این که حالا بیعت بکنن با امام جدید، با امام پس از امام رضا. خب می اومدن برای اینکه بتونن امام جواد امتحان بکنن، پرسش هایی رو میکردن، شروع میکردن علم ایشون رو بررسی میکردن، در واقع آشنایی ایشون رو به دین و جنبه های مختلف از معجزات و کرامات امام رضا، امام جواد رو درخواست میکردن. امام جواد به این واسطه اثبات میکردن که امام حقیقی، امام حق ایشونن. سلام علیکم. داره توی در واقع تاریخ که ایشون بیش از 30,000 تا مسئله مختلف از ایشون سوال میکردن، ایشون پاسخ میداد تو همون سن 8 سالگیشون. اما امام جواد یکی از ویژگی هایی که داشتن و یکی از چیزهایی که توی زندگیشون نقش داشت، نه تنها ایشون بلکه همه اماما و همه ما هم باید تو زندگیمون در واقع سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، این بود که اهل بیت و معصومین بعد از وجود نازنین پیغمبر که خودشون در واقع حامل وحی بودن، قرآن کریم آورده بودن، برای اینکه جلوی خیلی از این انحرافات رو بگیرن، برای اینکه جلوی در واقع خیلی از این کج فهمی ها رو از قرآن کریم بگیرن، خود وجود نازنین اهل بیت چیکار میکردن؟ از قرآن به عنوان سند کارهاشون استفاده میکردن، سند صحبتهاشون استفاده میکردن. توی اون زمان خیلی ها میگفتن ما قرآن رو میخواییم، دیگه به غیر قرآن نیازی نداریم، ما قرآن برامون کفایت میکنه، قرآن برای هدایت جامعه کافیه، فقط به قرآن اکتفا میکنیم. بعد به خاطر اینکه اون علم لازمو نداشتن از جانب خداوند متعال، میومدن هر جوری که خودشون صلاح میدونستن و حتی با قصد و نیت خاصی تعبیر میکردن، آیات قرآن اونجوری بود تفسیر میکردن، رو جامعه سوار میشدن. اما اهل بیت و معصومین برای اینکه بتونن هم خودشون اثبات بکنن، هم برای اینکه بتونن جامعه رو هدایت بکنن، مردم از انحرافات دور بکنن، یکی از کارهایی رو که سرلوحه زندگیشون قرار داده بودن این بود که به آیات قرآن استناد میکردن. شما نگاه بکنید الان اونایی که خود بزرگتر شدن و حتی شما نوجوانا وقتی میاد جلوتر میبینید تو همین جامعه الان ما، تو همین دور زمونه ما، میان به اسم آیات قرآن یک سری شبهات ایجاد میکنن، میان میگن فلان جای قرآن اینطوری گفته، پس این اسلام دین درستی نیست، یا مثلا میان اونجوری که خودشون دوست دارن اسلامو تعریف میکنن. مثلا در خصوص همین که امام جواد تو سن کم به امامت رسیدن، خب خود امام جواد اشاره میکردن به آیات قرآن، به همین آیه قرآنی که خداوند متعال حضرت عیسی رو تو کودکی به پیغمبری مبعوث کرد، یا حتی حضرت یحیی رو تو سن کودکی و ایشون هم نزدیک 8 سالشون اینا بود به پیغمبری مبعوث کردن، حکمت داد، تو قرآن خداوند متعال اشاره کرد، از همینا استفاده میکردن، دیگه اونها پاسخی نداشتن. مثلا یکی از ماجراهایی که خیلی مشهوره تو ماجرای در واقع امام جواد و خودش شد مقدمه‌ای که در واقع معتصم ملعون تصمیم گرفت که زمینه شهادت امام جواد ایجاد بکنه، همین ماجرای در واقع مجازات سارقه. خب ما توی اسلام داریم که وقتی که کسی دزدی میکنه با شرایطی که حالا توی مذهب ما نزدیک 11 تا شرط میاره، با شرایطی دست اون سارق باید قطع بشه. توی جلسه بودن، دزدی رو گرفته بودن، معتصم سوال میکنه که الان ما میخواییم دست اینو قطع کنیم، دزدی این برای ما احراز شده، دستشو باید کجا قطع بکنیم؟ از اونایی که حاضر تو جلسه بودن از هر کدومشون سوال کردن، هر کدوم پاسخی دادن، یکی میگه از مچ باید قطع کنی، یکی میگه از آرنج، یکی میگه از کت باید قطع بکنی، همه اینها رو میگن دست دیگه، از بالا تا پایینش رو میگن دست، میگن تو قرآن اینجوری تعبیرش رو به کار برده، هر کدوم به یه نحوی تفسیر کردن. که بعد خود وجود نازنین امام جواد به استناد آیات قرآن کریم میگه فقط و فقط باید انگشتان قطع بشه. چرا؟ چون کف مختص به خداوند متعال، برای عبادت باید باقی بمون. این میشه زمینه ای که اینها شروع میکنن، زمینه رو حالا از قبل ترم بوده اما از اینجا در واقع دیگه تصمیمشون جدی میشه برای اینکه امام جواد از صحنه روزگار کنار ببرن، از مقابل خودشون کنار بزنن، حالا نقشه میکشن اون ماجرایی که کم و بیش در جریانه. پس رفقا یکی از چیزهایی که حداقل امام جواد از همه ماها انتظار داره، نه تنها امام جواد، پیغمبر اکرم به همه امتشون به عنوان وصیت بعد از خودشون اشاره کردن، همین ارتباط قرآن و عترت. همین که اگر ما میخواییم سعادت دنیا آخرت رو داشته باشیم، اگر میخواییم از هلاکت نجات پیدا بکنیم، باید به این دوتا وسیله تمسک بجوییم و تنها راهش هم اینه که این دوتا کنار هم باشه، هر کدوم رو جدا کردی از بین میره. اگر قرآن رو از امام جدا بکنی میشه ماجرای جنگ صفین، قرآن رو به نیزه میکنن، میگن ما طرفدار قرآنیم، ولی قرآن ناطق امیرالمومنین رو پشت میکنن بهش، به طور مظلومانه امیرالمومنین رو کنار میزنن. خب حالا توی حوادث مختلف اجتماعی که میرسه امام جواد از آیات قرآن استناد میکنه برای اینکه بتونه این مشکل شبهات کنار بزن. این از این. پس بخش اول صحبت ما اینه که رفقا اگر ما میخواییم تو زندگیمون به سعادت کامل برسیم، به موفقیت برسیم، به اون درجه اوج عالی بشریت برسیم، انشالله به کمال برسیم، به بهترین چیزهای زندگی در دنیا و آخرت برسیم، اگر میخواییم به بهشت برسیم، لازمش اینه که ارتباط با قرآن و اهل بیت رو حفظ کنیم. این برای بچه شیعه خیلی زشته که تو خونهشون قرآن مطالعه نداشته باشه. این برای بچه شیعه خیلی زشته که وقتی که صحبت میکنه از آیات قرآن صحبتی نکنه. وقتی میخواد چیزی رو در واقع اثبات بکنه از آیات قرآن استفاده نکنه. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب آقا جان میفرماد قرآن خطوطی است که بین دو صفحه محفوظ شده. حقیقت اون فاش نمیشه مگر به واسطه مترجمان و مفسران حقیقی آن، که اونها کیان؟ ما اهل بیت. امام صادق علیه السلام میفرماد قرآن نزد کسانی است که در مسیر الهی راسخن. بعد باز اشاره میکنه این راسخونی که توی قرآن هم ازشون صحبت میشه اینا کیان؟ ما اهل بیت معصوم. تو قرآن کریم خدا صحبت میکنه از اینکه قرآن و علم دست کسانی است که ما به آنها علم دادیم. بعد امام صادق زیر این آیه قرآن اشاره میکنه که این علم نزد کیاست؟ نزد ما اهل بیت و معصوم. پس اگر میخوای به حقیقت قرآن پی ببری لازمش اینه که به اهل بیت و معصومین وصل باشی. اگر میخوای ترجمه صحیح از آیات قرآن رو دریافت کنی لازمش اینه که به حقیقت قرآن یعنی اهل بیت و معصومین متصل باشید. اما اشاره به یک واقعی میخوام بکنم، شاید برای برخیمون درست جا نیفته، اونم مقصر از منه، یعنی من نمیتونم درست جا بندازم، اما میخوام روش فکر بکنید، به ویژه بزرگترهای خودم. وقتی که امام جواد به امامت مبعوث شده بود، به امامت رسیدن، بعد در واقع اومدن سوال کردن، شیعیان مختلف اومدن سوال کردن، اثبات شد بر همه اون حاضرین توی جلسه که امام جواد امام قطعیه. امامو خواد درخواست کردن که آقا جان بفرمایید بالای منبر خطابه ای کنید. خب امام میره بالای منبر طبق روال همه معصومین با حمد و سپاس خداوند متعال و صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بجه